ای رو نشون دادن. از بعد از اون واقعه به نظر میاد که کشورهای اروپایی، حالا با پرچمداری فرانسه در یه بخش، سعودی ها که از گذشته دخالت های مستقیمی رو داشتن، امریکایی ها دخالت های مستقیمی رو داشتن، تلاششون برای این بود که دولت لبنان به حالت سقوط قرار بگیره، پارلمان لبنان تعطیل بشه و در حقیقت یک شرایطی پدید بیاد که یک موازنه قدرتی در منطقه بین لبنان مقاومت و رژیم صهیونیستی که شکنندگی بسیار فراوانی درش به وجود آمده بود، اعتراضات و اعتصابات به منزل آقای نتانیاهو رسیده بود، شرایط کرونا در رژیم صهیونیستی بیداد میکرد، ایجاد کنند. خب دلی. این شرایط رو ما مشاهده کردیم تا اینکه در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی فضایی براش به وجود اومد که نه در ارتشش دیگر انسجام بود، نه در مردمش، که خب بالاخره هیچ وقت این انسجام عمومی هم نبوده، ولی شرایط بسیار نامطلوب شد، مهاجرت معکوس فراوان صورت گرفت و دولت هم در حقیقت به نوعی سرنگون شد. خب در شرایطی که براتون ترسیم کردم، الان باید یه اتفاقی بیفتد که دولت لبنان، مردم لبنان، لبنان مقاومت نتواند یک دست برتری رو در منطقه داشته باشه. بنابراین این دخالت ها که از قبل براتون برشماری کردم ادامه دار شد تا مجدداً با توجه به شرایطی که باید آقای سعد حریری دولت رو تشکیل میداد، به او به گونه‌ای وزرایی را تحمیل کردن که در یک گفتگوی بسیار کوتاه با آقای اون به عنوان رئیس جمهور مورد موافقت قرار نگرفت و ایشون استعفا داد، که سراشیبی سقوط دولت رو که عرض کردم از سال گذشته به چه شکل مهندسی میشد بتوانند سرعت بیشتری به او بدهند. بنابراین الان در یه شرایطی هستیم که دولت تقریبا 8-9 ماه است در لبنان تشکیل نشده، در این اواخر هم که قرار بود دولت تشکیل بشه این شرایط پدید آمد که جنابالی فرمودید. بنابراین دخالت نیروها، چه کسانی که به طور مستقیم در داخل لبنان متأثر از فضا و اتمسفر فرا لبنان هستند، و چه دولت‌های فرا منطقه‌ای که به صورت مستقیم چه در اقتصاد و چه در سیاست لبنان در حال دخالت است.
بله، خیلی متشکرم جناب صدر حسینی به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. از این شنونده آخرین تحولات سیاسی در لبنان رو بررسی کردیم و نقش عربستان در به حال ناکامی دولت لبنان برای تشکیل کابینه. آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما هم باشید. خب عزیزان شنونده، همونطور که در بخش‌های مختلف خبری رسانه ملی و سایر رسانه‌ها هم شنیدید، با تصویب ستاد ملی کرونا 6 روز تعطیلی در استان‌های تهران و البرز اعلام شده و در واقع منع خروج هم هست از 2 استان یاد شده، یعنی البرز و تهران، و طبق آنچه که در رسانه‌ها اعلام شده از ساعت 6 امروز هم به حال منع تردد اجرا میشه و اگر کسی از استان تهران و البرز به مقصد شهرهای دیگر خارج بشه، حتما ضمن اینکه جریمه خواهد شد، با یک جریمه 1,000,000 تومانی مواجه میشه، از اون مسیر برگردانده خواهد شد به سمت مبدأی که حرکت کرده بوده. و خواهش میکنیم که به حال با توجه به ملاحظاتی که برای تعطیلی این 6 روز در ستاد ملی کرونا تصویب شده که به حال در خانه بمانیم و با کاهش ترددها کمک به کاهش ابتلا بکنیم، خواهش میکنم که این هدف رو کمک بکنید که محقق بشه. در خانه بمانیم این 6 روز، انشالله که روند کاهشی در همگیری کرونا رو شاهد باشیم و بتونیم از این پیک وجود اومده هم انشالله عبور بکنیم. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهی شما با برنامه بدون خط خوردگی، تذکر 66 نماینده به رئیس جمهور درباره گرانی کالا. موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای حسین علی حاجی دلیگانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. جناب حاجی دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، خدمت جناب عالی به همه شنوندگان عزیز سلام و عصر بخیر دارم.
خیلی متشکرم. امروز آقای در واقع حاجی دلیگانی در خبرها اومده بود که 66 نماینده به رئیس جمهور درباره لزوم نظارت و بازرسی درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی کالاها به حال تذکر دادن. این تذکر به حال قرائت شده در مجلس. بفرمایید که عمده‌ترین انتظارات و در واقع محورهایی که مورد توجه نمایندگان محترم مجلس هست برای موضوع کنترل و دقت نظر بیشتر دولت در عرصه بازار و کالاهای اساسی چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به اعتقاد نمایندگان دولت در این حالا روزهای پایانی کار خودش مشابه خیلی از مقاطع قبلی یک حالت رهایی رو و به حال خود واگذاری وضعیت تولید و عرضه رو داره دنبال میکنه و برخی از افراد سودجو و یا افرادی که بالاخره در این شرایط که دوران انتقال بین دو دولت هست دارن حد اکثر بالاخره به زعم خودشون استفاده رو میبرن و آثار زیانبار اون برای عموم مردم هست. از مصالح ساختمانی مثل آهن و فولاد گرفته تا عرض کنم سیمان و همچنین مواد غذایی و آنچه که بالاخره مورد نیاز و مصرف مردم هست واقعا جای نگرانی داره. ما به هر صورت راجع به طور مثال سیمان یادمون هست که گفته می شد سیمان اضافی هم تولید میکنیم، ولی متاسفانه در یک همبستگی نامیمون بین شرکت های سیمان میبینیم که به نحوی دارن تولید و عرضه رو انجام میدن که مرتب شاهد افزایش قیمت سیمانی هستیم که با برق یارانه‌ای، با آب ارزان قیمت، با گاز ارزان قیمت تولید میشه ولی چنان در بحث عرضه اون قیمت رو افزایش میدن که یکی از این واحدها افتخار کرده بود من 60% سود خالص مثلا در طول یک سال به سهامداران دادم. ما میگیم که این افتخار نیست، این ظلمه به مردم هست که یک واحد عرض کنم که سیمان بگی من 60% سود خالص دارم، یا مثلا کارخونه تولید فولاد در استان اصفهان بگه که من مثلا در یک سالی دو سال پیش 13,000 میلیارد تومان سود به دست آوردم. این هنر مدیریت نیست به اعتقاد ما، بلکه این افزایش قیمت ها هست و دست در جیب مردم کردن هست. میخوام بگم که نمایندگان مردم از این بیتوجهی دولت که گاهن ما شاهد هستیم برخی از افراد دولتی خودشون هم یا با عدم ورود موضوعات یا به نوع دیگری زمین ساز این گونه مباحث هستند بالاخره گلمن هستند و تذکری که داده شده به طور کلی در این راستا بوده و هست.
بله آیه حاجی دلیگانی، که از بحثایی که حالا راجع به سیمان من چون با یکی دو تا دوستانم صحبت میکردم اشاره میکردن، خب یه تقریبا چند روزی هستش که برای تامین برق خانگی به حال بخشی از صنایع رو درگیر کرده دولت و در واقع دستوری بهشون گفته که باید تعطیل باشه. این که از علتهای افزایش قیمت سیمان در واقع همین موضوع در واقع توقف فعالیت شرکت‌های سیمانی است. از طرف دیگر بالاخره قیمت‌های سیمان هم حتما میره در ستاد تنظیم بازار در واقع تایید میشه قیمت‌هاش. حالا با دوستانم که در صنعت سیمان صحبت می‌کنیم اشاره می‌کنن که واقعا هزینه‌های تولید برای اونها به شدت سرسام‌آور هست و اگر امسال افزایش قیمت پیدا نمی‌کردن حتما اینها در مرحله ورشکستگی قرار می‌گرفتن، که به نظر میرسه باید ابعاد مختلف این بحث رو کاملا با هم دیدی. یکی از مباحث های حاج دلگانی تو بحث کالای اساسی و کالای پرمصرف این هستش که به حال قیمت تمام شده رو ما با تلاش بکنیم که کاهش بدیم. الان
بله.
معاون گمرک اعلام میکرد که ما تقریبا بیش از 3 میلیون تن نهاد ادامی در گمرکات داریم، 8 ماه داره خاک میخوره و تو داخل شهرهای ایران مشکل تامین نهاده داریم. این های بحث های در واقع سوء مدیریت بیشتر داره رو
کاملا مباحثش از جنس بی مدیریتی یا سوء مدیریتی هست که ما به هر حال شاهدش هستیم متاسفانه، و کاری که بایستی انجام بشه به موقع انجام نمیشه.
قانون در واقع مجازات مدیران و کارمندانی که ترک فعل میکنن، آقای حاج دلگانی چرا پیگیری نمیشه؟
ببین ما الان چندین مورد از اینها رو تو قالب ماده 234 که در این مجلس 11 اتفاقا توجه ویژه‌ای بهش بوده اینا رو تهیه کردیم، چندین موردش رو هم به قوه قضاییه ارسال کردیم. امیدوار هستیم که در قوه قضاییه با توجه به حال حضور آیه محسنی اژه‌ای شرایط فراهم بشه که ما شاهد رسیدگی کامل به این گونه استنکاف از قانون یا ترک فعل قانونی اینها باشیم که میتونه کمک بکنه به پیشگیری و میتونه یک نظارت اثرگذاری نظارتی خوبی رو در کشور و جامعه باش مواجه بشیم.
بله خیلی متشکرم از شما جناب حاج دلگانی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تذکر 66 نماینده به رئیس جمهور درباره گرانی کالاها در بازار. آقای حاج دلگانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 19:42 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید. سری میزنیم به پرونده هفته در خصوص نمایش ابتذال خشونت در شبکه نمایش خانگی میخواییم صحبت بکنیم. آقای محمد باقر سنیمنش خبرنگار و منتقد سینما در این بخش با ما همراه هستن. جناب سنیمنش سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و البته به حضرت عالی و همکاراتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
خوبی گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما. جناب سنیمنش به حال انتقادات زیادی مطرح میشه به در واقع محتوایی که در شبکه نمایش خانگی عرضه میشه، به ویژه اینکه خب به حال همونطور که از نامش پیداست اینا محصولاتی هستن که در شبکه نمایش خانگی عرضه میشن و معمولا خانواده ها در کنار اعضای خانواده این محصولات رو تماشا میکنن که درش به حال ابتذال خشونت هم وجود داره. از نگاه شما برای اینکه بشود یک شبکه نمایش خانگی داشتش که به حال اون هنجارهای ایرانی اسلامی درش حفظ بشه و کانون خانواده تقویت بشه، باید چه بسترسازی هایی صورت بگیره؟ اساسا مسئولیت بر عهده کدام نهاد هست؟
بله خیلی متشکرم. ببینید اصلی تر مشکل در حوزه سیاست گذاری های در حقیقت بحث نمایش خانگیه. یکی از مشکلات بسیار مهمی که در حال حاضر نمایش خانگی ما با هم مواجه هست مسئله بد سرپرستی بودن اونه. در یک زمانی سازمان معاونت سازمان سینمایی وزارت ارشاد یک بخش مستقلی رو اختصاص داده بود به نمایش خانگی. متاسفانه در طی 2-3 سال اخیر با بهانه چابک سازی و تسریع اون بخش حذف شد و در حقیقت ادغام شد به بخش های دیگه سینما. این همین موضوع باعث شده که در حقیقت نگاه تخصصی و کارشناسی که به نمایش خانگی وجود داشت از بین بره. این مسئله در نهایت به صورت فعلی همونطور که شما اشاره کردید نقطه بسیار زیادی از نظر محتوایی به نمایش خانگی وجود داره. من میخوام اینجا به یکی از نظریات در حقیقت معروف در حوزه علم ارتباط در رسانه اشاره کنم که نسبت به مسئله خشونت و ابتذال در آثار نمایشی به طور عام هم سینما و هم تلویزیون و هم ویهودی و هم ویهودی ها در حقیقت منتقده. ولی آقای جورج گرنر از نظریه پردازان حوزه ارتباط ها نظریه دارن با اون نظریه کاش. ببینید این حرفی نیستش که مثلا یک فرض کنید یک منتقد حال اصطلاح سینمایی در بستر کشور ما این رو بگه، یک منتقد اصلا غربی داره میگه که ما حسن تجربه و تجربه های او هست. گربه معتقده که آنچه که تلویزیون، سینما، سریال ها و آثار هنری از جنبه خشونت آمیز و ابتذال نشون بدن برای در حقیقت نه فقط سنین فرض و سمای پایین و نجام، این موضوع در برای سنین بالاتر هم سرک میکنه، اما توجه بیشتر سنین در حقیقت نوجوان و جوانی هست، باعث میشه مانند یک بذری درون آنها یک اثر در حد امین خودش رو بگذاره که به مرور در سالهای بعد آثار مخرب خودش رو نمایش بده. ببینید در سال گذشته، حالا من چون که اجازه ندارم احیان بر اسم در حقیقت سریال ها فیلم و اشخاص رو ببرم در نبودم در حالت اونا نیستن افتحال رو نیدم، یک از سریال هایی که در حقیقت نشون داره به حدی از نظر مسئله خشونت اضرار آمیز بود و قلیت بسیار بالایی داشت که ما عجیب بوده همون موقع در سطح شهر اتفاقات خیلی خطرناک و هولناکی رو میدیدیم که به نظر میاد اینها با همدیگه بی ارتباط بود. حالا این در حد یک فرض نمیتونه باشه، اما حالا اون رو هم ما فاکتور بگیریم هر شبت که قطعا این قبل مسائل خوشوندامه یا مقتضر میتونه بر ذهن مخاطب تاثیر بسیار منفی بذاره. یکی از حالا به طبیع توجیهاتی که عنوان عالم هنر و نه فقط هنر در داخل کشور ما در تمام اقسام اوقات دنیا به اون این مسئله رو توجیه میکنه این هستش که اتفاقا خودش رو خیلی اخلاق گرایانه نشون میده و میگه ما میخوایم قرب و زشتی اون مسئله خشونت آمیز رو نشون بدیم. بله اگر ما از ساختار دراماتیک چه قضیه برخوردار باشیم یا به سمتی بریم که قرب اون رو بخوایم در نهایت نشون بدیم باز حرف خوبیه، اما متاسفانه شکل و فرم و سبک روایی آثار ما حکایتش مانند اون قصه ایه که میگم میاد در حقیقت یک ابروی رو درست کنه بسن میزنه چشم رو خور میکنه. آثاری که ما داریم میسازیم و نشون میدیم کمک چندانی در نشون دادن قوت یا به قول یکی از مسئولین بزرگوارمون در ایجاد نفرت عمومی نسبت به اون مسئله زشت خودتون از دادن و یا مبتذر نیست، بلکه بیشتر موضوع رو تربیت میشه، یعنی دانی رو خود فیلمنامه میدید برای خودش درست میکنه که ناخواسته در اون میفته. لذا من خدای نکرده قصد محکوم کردن یا متهم کردن هنرمنده و نویسندگان خودمو ندارم، من مطمئن هستم که آنها هم دنبال در حقیقت نشان دادن اون گفت و یا ایجاد نفرت عمومی هستن، اما این رویه به صورت درستی ساخت و پرداخت نشده که یکی از علتهای عدم این ساخت و پرداخت صحیح برمیگرده به نبودن پژوهشگران و نظریه پردازان و اساتید دانشگاه نه زمانی که اونها پای کار نباشند. بله. و نویسنده و یا کارگران صرفا مبتنی بر داشته های خودش وارد عمل میشه منجر به فجایع میشه که ما امروز در نمایش خانگی میبینیم. ما الان در حال حاضر در نمایش خانگی ما سریال های فراوانی رو هم داشتیم و داریم که در نمایش خشونت یا ابتذال متاسفانه خیلی دارن تون زبی میکنن و مطمئنم که با فرهنگ عمومی مردم ما همخوانیست. اگر نمایش خانگی ما به طور مشخص همین ویدیوهایی هایی که دارن تولید میکنن و پول بسیار زیادی هم هزینه میکنن، بیان اگر از اساتید دانشگاه استفاده کنن، از پژوهشگرها و نظریه پردازان استفاده کنن، من مطمئنم بخش قابل توجهی از این مشکل برچیده میشه. به علاوه اینکه دو متولی اصلی این حوزه یعنی ساترا و سازمان سینمایی باید یک تصمیم درست و جدی برای این موضوع بگیرن تا از این مشکلات انشاءالله کم شه.
خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب سنیمنش، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خداحافظی باشه. خیلی ممنونم، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع ابتذال خشونت در محصولات شبکه نمایش خانگی به عنوان پرونده هفته. آقای سنی منش خبرنگار و منتقد سینما در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، 19:50 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید، در خصوص تلاش برای فریب مردم درباره مذاکرات وین در خصوص احیای برجام میخواییم صحبت بکنیم. آقای محمد قادری کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب قادری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای قادری. خب یه جریانی به کمک اندیشکده‌های خارجی سعی در وارونه جلوه دادن دلایل عدم حصول توافق برای بازگشت به برجام دارند و به دنبال پایگذاری مذاکراتی فراتر از برجام. مشخصا راهبرد رسانه‌ای در برجام در چه بستری الان داره دنبال میشه؟
ببینید، اون چیزی که الان حائز اهمیت هست این هست که در فرایند اخیر مذاکرات که 6 دور اون در وین برقرار شد، در واقع تمام تلاش طرف غربی یعنی ترویکای اروپایی و حتی سازمان بین‌المللی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بود که به نوعی با دستورالعمل اعلامی از سوی امریکا فضا رو به گونه‌ای رقم بزنن که امریکا بدون دادن هیچ گونه هزینه‌ای بتونه به برجام برگرده. یعنی این که برجام رو 2 سال 2 سال و نیم معطل کردن با خروج یک جانبه ترامپ، اون رو نادیده بگیره و بتونه برگرده به برجام و از منافعش برای خودش استفاده بکنه. این سناریو در واقع طی 3-4 ماه اخیر کاملا در تمام رفتار رسانه‌ای و حتی اعلام مواضع از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی مشهود هست تا بتونن در واقع ایران رو مقصر اصلی عدم حصول نتیجه در ذیل برجام معرفی بکنن و ایران رو مخالف احیای برجام در واقع معرفی بکنن. ما میبینیم که در رسانه ها این گونه داره القا میشه که حالا با خبرسازی های جعلی، مثل این که مثلا ایران گفته که در دولت آقای روحانی ما دیگه ادامه نمیدیم، یا مثلا مباحثی از این دست رو دارن مطرح میکنن مبنی بر این که بگن ایران داره در واقع فضا شکنی میکنه یا مسیر رو به تاخیر میذاره، در حالیه که کاملا حقیقت ماجرا مشخص هست و اون همین هست که امریکایی ها با وجود اینکه در متن مذاکرات اخیر حضور نداشتن و در حاشیه در واقع به واسطه اروپایی ها در جریان هم قرار میگرفتن، حاضر نشدن به هیچ وجه به تعهدات برجامی خودشون برگردن و این گونه که در واقع در رسانه ها دارن اعلام میکنن و القا میکنن کاملا یک خلاف واقع و دروغ بزرگی هست مبنی بر اینکه اونها حاضر شدن که موضوعات برجامی رو بهش تن بدن. بنابراین فضا سازی که داره صورت میگیره به این شکل هست و اونها از این طریق میخوان ایران رو مجبور بکنن به اینکه مطالبات زیاده خواهانه اونها رو در همین برجام هسته‌ای بپذیره و ضمناً اون رو تسری بدن به مذاکرات یا توافقهای جدیدی که ازش به عنوان برجام منطقه‌ای یا برجام موشکی در واقع داره یاد میشه.
بله جناب قادری، که از بحثایی که حالا این روزها هم مورد توجه از تورسانهای امریکایی این بحث هستش که به حال دولت فعلی در ایران که به حال نمایندهاش دارن تو وین مذاکره میکنن با طرف‌های برجامی خیلی دوام ندارن و باید به حال این مذاکرات رو متوقف کرد یا حداقل طولانیش کرد تا زمانی که دولت 13 بر سر کار بیاد بتونن با دولت جدید در ایران به حال مذاکره بکنند و توافق بکنند. چقدر این مسئله به در واقع به حاشیه رفتن مذاکرات فعلی در وین منجر شده؟
ببینید، اون چیزی که الان به توقف مذاکرات اخیر منجر شده هیچ کدوم از این مباحث نیست. دلیلش هم کاملا روشن هست. مگر تیم جدید امریکایی نمیدونسته که مثلا در خرداد 1400 قراره یک انتخابات در ایران برگزار بشه؟ حتی بر اساس برآوردهای خودشون هم تا حدود زیادی پیش بینی میکردن که چه طیف سیاسی در ایران به قدرت خواهد رسید در انتهای این انتخابات. بنابراین اینها بهانه های است برای اینکه وقت کشی بکنن به نوعی و همونطور که عرض کردم ایران رو مقصر به نتیجه نرسیدن این مذاکرات معرفی بکنن. این در حالی که خب در تمام نظام‌های دموکراتیک در دنیا مشخص هست یک فاصله زمانی طول می‌کشه تا قدرت در واقع منتقل بشه به گروه جدید و طبیعی هست که در موضوعات حساسی از این دست طبیعتاً باید طرف‌های مقابل صبر بکنن تا این اتفاق رقم بخوره و بعد با تیم جدید در واقع اونها مذاکره بکنن. ضمن اینکه خب اساساً ساز و کار و در واقع رویکرد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام چیزی نیست که الزاماً حالا بخوایم بگیم با رفت و آمد مثلا این دولت یا اون دولت قرار تغییر ماهوی درش ایجاد بشه و بنابراین به نظر میاد که این دست بهانه‌جویی ها بیشتر به خاطر سرافکنی و تحریف افکار عمومی از حقیقت ماجرا، یعنی در واقع تن ندادن امریکایی ها به تعهداتشون رفت و برجام هست.
بله آقای قادری، شما با توجه به این شرایط چشمانداز مذاکرات وین رو چگونه میبینید؟ کوتاه بفرمایید خواهش
می‌کنم. ببینید کاملا مشخص است از نظر من امریکایی‌ها حاضر نیستن نکاتی رو که ایران مد نظر قرار داده رو بپذیرن. طبیعی هست اونها به هر حال مسیری رو که ترامپ طی کرد تیم آقای بایدن برخلاف اون چیزی که شعار داد که من میخوام مسیر رو تغییر بدم، اما بر همون ریل یعنی تحریم ها فشار حداکثری همه رو داره حتی در ابعاد گسترده تر مثل موضوعات حقوق بشری که اخیرا دیدیم با مثلا نمایش های موسیقی مثل بحث ربایش یک عنصر ضد انقلاب اینا رو طرح بحث کردن به خاطر اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن و همون میوه ای رو که مد نظر ترامپ بود بتونن در انتهای این ماجرا بچینن. بنابراین اون چیزی که تلقی من هست این هست که با این دست فرمونی که امریکایی ها دارن مذاکرات به هیچ نتیجه روشنی نخواهد رسید مگر اینکه یکی از طرفین در واقع بخواد کوتاه بیاد که خب طبیعتا موضع جمهوری اسلامی ایران مشخص است و حاضر نیست از حقوق ملت ایران عقب نشینی بکنه.
بله خیلی متشکرم جناب قادری، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
سلامت شکرم،
خدا نگهدارتون. مشهزان شنونده نگاهی داشتیم به تلاش ها برای فریب افکار عمومی در ایران درباره علت در واقع اطاله فرایند مذاکرات وین. آقای محمد قادری کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز بدون خط خوردگی هم نزدیک شدیم. با توجه به تعطیلی 6 روزه استانهای تهران و البرز خواهش میکنم که کمک بکنید که انشالله اهداف مترتب بر این تعطیلی محقق بشه. سعی کنیم در خانه بمانیم، از خروج غیر ضرور از منزل خودداری بکنیم. یه سری هم حالا شبکه‌های اجتماعی من دیدم که قصد مسافرت کردم. ما به این دوستان توصیه میکنیم با توجه به جدیت که در کمیته امنیتی و انتظامی ستاد کرونا هم اعلام شده، حتما دوستانی که از تهران و البرز خارج میشن به هر مقصدی بازگردانده خواهند شد به مبدا و با جریمه‌های سنگین پلیس راهور هم مواجه میشن. کمک بکنیم که انشالله با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن و نهایتاً در خانه ماندن انشالله از پیک فعلی کرونا هم عبور بکنیم. خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.